بسم الله الرحمن الرحیم. به میز فرهنگی برنامه سیاست ایرانی خوش اومدیم. همچنان که مطلع هستین، ما در این میز به مسائلی میپردازیم که فرهنگ به صورت ذات خودش به سیاست تنه میزنه یا سیاست به فرهنگ تنه میزنه. در این سه هفته مبتنی بر ایام محرم پرداختیم به اهمیت امر تبلیغ. در دو قسمت قبلی برنامه محورهای مهم پایه‌ای این بحث رو مورد نظر قرار دادیم. یکیش بحث فطری بودن تبلیغ در حوزه دینی و انسان شناختی و بحث دوم محورهای در واقع حوزه و تبلیغ که به سه محور تشریح شد توسط میهمان برنامه. در این بخش ما سعی می‌کنیم که به انحرافات تبلیغ بپردازیم که همه مخاطبین مخصوصا در حوزه در سوگواری ایام شهادت و حماسه و روز واقعه شاهدش هستن که به لطف خدا در سالهای اخیر شاید بخشش جبران شد و اصلاح شد و در آینده مسیر با تأکید بر تبلیغ که اتفاق افتاده انشالله که زودتر به یک مسیر سرراست و درستی در این حوزه برسیم. همچنان که تو قسمت قبلی وعده دادیم، بار دیگر میزبان جناب حجت الاسلام امین موسوی هستیم، فعال فرهنگی و نظری پرداز دینی. خوش آمد میگم به شما، در خدمتتون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت شما مخاطبان محترمتون عرض سلام و ادب دارم. امیدوارم که مقدمه خوبی باشه این جلسه و امثال این جلسه برای حضور میلیونی جامعه ما در اربعین حسینی و تجلی اون مهدویت حسینی که انتظار میره از جامعه با شناخت زوایای همین تبلیغ انشاءالله در خدمت شما هست.
انشاءالله. خب ما یه بخشی در تاریخ معاصرمون میبینیم که عدم توجه به امر تبلیغ درست گاهی اوقات زمین بازی رو یا فرصت ایجاد کرده برای رقیب در واقع تمدنی ما و اونها این جای خالی رو پر کردن با شبهه افکنی و دروغ پردازی و انحرافات مختلف. شاید مهمترین شبهه‌ای که در طول تاریخ تکرار شده اینه که عاشورا رو سیاسی نکنید، یعنی به شکل در واقع خیلی آشکاری شما میخوای سرچشمه رو جابجا کنی، زمین بازی عوض کنی، در حالی که عاشورا ذاتش ذات اقدام سیاسی. خب این انحرافات گاهی اونقدر چشمگیر بعضی سابقه شاید مستندات تاریخی انحرافی داره، مثلا این کتاب روزت و شهدا که به خاطر زبان فارسیش در دوره قاجار خیلی مورد استقبال قرار گرفت تو موضوع عاشورا، اما متاسفانه مجموعه ای از حماسه و افسانه و خیال پردازی درش هست با شخصیت های واقعی و غیر واقعی که در واقع با تعریف نویسنده شکل گسترش پیدا کرده، شخصیت رو براش عمق داده و از اونجا خیلی از انحرافات از اونجا در واقع نشأت میگیره و بعد از اون به لحاظ جایگاه و مقام و موقعیت سیاسی کشور این انحرافات گسترش پیدا کرده. شکلی هست، محتوایی هست، یعنی شما از علمکشی و چه میدونم غمزنی و که یه دوره‌ای شاید به عنوان مفاهیم خیلی مهم تکایا و حسینیا بیشتر تکایا اتفاق میافتاد، امروز حالا بخشیش به همت عمومی و به اشارت رهبری اصلاح شده. اما حالا چه در واقع این بحث انحرافات چه عمقی پیدا میکنه با این ابزار جدید رسانه‌ای، با این جنگ جدید شناختی؟
بله، همونجوری که اشاره کردید، اگر ما بخوایم دو جلسه گذشته خودمون رو یک نگاهی کنیم شاید به انحرافات راحت تر برسیم. ما جلسه اول بحث فطرت رو مطرح کردیم، در امر تبلیغ مخاطب مبتنی یعنی مخاطب رو فطری دیدن و انتقال معنویت دادن مخاطب فطری رو محور عرض کردیم. در جلسه دوم جریان تبلیغ انقلابی با روی کرد عقلانیت و معنویت توامان در مبلغ رو مطرح کردیم. خب شما هر کدوم از این گزاره ها رو حذف کنید در طول دوره از تاریخ میبینید که انحرافی رو در حوزه تبلیغ داره. شما مثلا بحث‌هایی مثلا تعزیه های آنچنانی با رفتارهای آنچنانی،
بله،
بخشی از عقلانیت جامعه رو به بازی گرفتن، یعنی مبلغ با عقلانیت. یا مثلا شما نگاه کنید حماسه هایی که روی بالای منبر، روزه هایی که خوانده میشد بر اساس شاه، یک تعابیر افسانه‌ای از مثلا ادبیات مثلا شاهنامه وار خوانده میشد، این افسانه سازی های بالای منبر از به قولی اهل بیت و معصومین باز همون مخالف عقلانیت منبری بوده. که یا مثلا به قولی رفتارهای نابهنجاری که یک منبری میتونست داشته باشه توی انتقال موضوع، اینا همش مصداق مبلغ، انحراف در مبلغ، و از اون طرف در نظر نگرفتن فطرت و معنویت برای مخاطب. ما اوج در نظر گرفتن مخاطبمون اگر روزه و عشق باشه، عشق بدون معرفت دنبالش باشیم، فطرت رو بیدار نمیکنه. عشق احساسات رو تحریک میکنه، فطرتی رو بیدار نمیکنه. ما دنبال این بودیم زنگار از فطرت بزدایی، و همین خودش میشه یک جای ما تلاش کنیم که عشق جامعه در، خب قطعا در این عشق در آوردن هیچ فطرت جامعه که بیدار نمیشه، هیچ اون عبرت و بصیرتی هم که لازمه فطرته و فطرت رو روشن میکنه هم به دست نمیاد، پس جامعه فطری هم منسجم نمیشه و انسجام اجتماعیش موجب حرکت هم نمیشه. و از اون طرف ما در دروغ و در خیال پردازی برای مخاطب، مخاطب رو به معنویت نمیرسونیم. معنویت مخاطب معنویت مبتنی بر دریافت معرفته. ما باید قضیه قضایای کربلا، قضایای محرم، قضایای اهل بیت علیهم السلام رو به اینجا برسونیم که همین آیه شریفه سوره بقره که الذین اذا اصابتهم مصیبتهم قالوا انا لله و انا الیه راجعون، ما چه مصیبتی برای جامعه تعریف میکنیم که اونا رو به انا لله و انا الیه راجعون برسه؟ یعنی درک مبدأ و معاد کنه. چه مصیبتی به جامعه انتقال پیدا میکنه و درک مبدأ و معاد؟ آیا ما اصلا از این دست مصیبت ها و از این دست ادبیات ها برای جامعه مطرح میکنیم که جامعه به این اوج برسه که من یک خدا، فرد خدایی هستم، انا لله و انا الیه هم راجعون، قرار بازگشت هم دارم، من لقاء الله آمدم، به لقاء الله هم برمیگردم. این مصیبتی که ما انتقال میدیم کجا این فضا رو ایجاد میکنه؟ بعد نتیجه این مصیبت ها هم در آیه شریفه میفرماید که اولائک صلوات من ربه، خدا بر این الله و ملائکته و یصلون علی النبی، فقط داریم اینجا میگه اگر درک مصیبت کردی و به نال الله رسیدی، صلوات الهی هم شامل حالت میشه و رحمت الهی شامل حالت میشه، و اولائک هم المهتدون، اونا کسانی هن که هدایت یافت شدگانند. قطعیت ما آیا در این جریان تبلیغی با این نقطه زنی، با این ادبیات، با این نگاه فردیت هم مخاطبمون مبتنی بر فطرت و معنویت باید باش برخورد کرد، هم مبلغ ما مبتنی بر عقلانیت و معنویت باید اقدام به تبلیغ کنه؟ اگر این دو شکل گرفت نتیجهش بشین. حالا جنگ شناختی اخیر کدام حوزه ها رو برای مبلغ؟ جنگ شناختی ایجاد تزاحم میکنه در شناخت مخاطب و در شناخت صحیح خودش به عنوان یک عقلانیت و معنوی. خودکمپنداری مبلغ در شناخت مخاطب، مخاطب رو در سطح پایین دیدن، یا مخاطب رو دچار اعوجاج‌های اجتماعی دیدن، یا از اون طرف خودش رو نارسا دیدن به جامعه، خودش رو معنویت خودش رو غیر تأثیرگذار دیدن در جامعه، عقلانیت خودش رو غیر تأثیرگذار دیدن در جامعه. و این جنگ درونی شناختی برای مبلغ سال هاست داره تو حوزه‌های علمی اتفاق میفته. شما همین اتفاقات اخیر توهین به روحانیت یا امام پرانی یا هر چیز دیگه‌ای که تو این ادبیات اخیراً دیدید، همه اینها ایجاد سلسله مراتب جنگ شناختی برای فرد مبلغه که از سطح پایین فیزیکیش در درگیری‌های فیزیکی با تبلیغ شروع میشه تا بالاترین درگیری‌ها در عدم شناخت تأثیر صحیح معنویت بر فرهنگ. یعنی به جایی رسوندیم که جامعه ما، مبلغ ما فکر میکنه یک عمل فرهنگی تأثیرگذارتر از یک انتقال معنویت به یک جامعه است. معنویت پایه فرهنگ، و این در نظر نگرفتن دو رکن مشترک بین مخاطب و مبلغ. وقتی من روی معنویت تأکید ندارم، یعنی مخاطبم رو به معنویت دعوت نمی‌کنم، خودم هم عقلانیتم، اگر عقلانیتی باشه در وجودم، عقلانیتم مبتنی بر معنویت، زایده معنویت همراه با عقلانیت فرهنگ میشه. چمران رو نگاه کنید. چمران یک فرد ایرانی آمریکا درس خوانده ای که میره توی لبنان، کلمات عربی رو بد تلفظ میکنه، اما این معنویت و عقلانیت انقدر تأثیر گذاره، فرد لبنانی عرب زبان کلماتی که چمران بد تلفظ میکنه رو بد استفاده، به همون بدی استفاده میکنه و کنه این که صحیح کلمه همینه.
اینقدر اثرگذار کلمه،
این اثرگذاری فرهنگیه. مبلغ اگر معنویتش همراه با عقلانیت باشه، ولو این که در جامعه مخاطبی که زبان مشترک داره زبان رو میتونه تغییر بده. زبان پایه فرهنگه، زبان اصالت فرهنگ به یک زبانشه. در یک نظریات فرهنگی زبان رو پایه فرهنگ میدونه. خب وقتی کسی میتونه با معنویت و با عقلانیت زبانی رو تغییر بده در یک جامعه، قطعا این روش و متد
اندیشه و رو سبک زندگی و رو همه وجوهش اثر،
تمام وجوه فرهنگ تاثیرگذار خواهد.
مثال خیلی دقیقی گفتین، چون رفتار شهید چمران در طول زندگی خیلی فطریه،
به شدت مبتنی بر معنویت
و بر اساس شناخته، یعنی هم عقلانیت.
چمرانی که در آمریکا فطرتش بیداره. ببینید ما در جریان انحرافی باید اینو هم بررسی کنیم، جریان انحراف تبلیغ. ببینید ما اگر مبتنی بر فطرت مخاطب رو نگاه نکنیم و مخاطب رو مبتنی بر آداب نگاه کنیم، مبتنی بر آداب نگاه کنیم، چه اتفاقی میفته؟ مخاطب ما چون آداب با زمیمه ایرانی رو یاد گرفته، در جامعه آمریکایی نمیتونه زندگی کنه، میخواد آداب خودش رو فشار بیاره اعمال کنه. بعد این آداب با آداب آمریکایی خانش نداره و چون مبتنی آداب هم ذاتن برآمده، پسش حتما یک ارزش نهفته نیست، آداب تکرار پسش یک ارزش نهفته نیست، آرام آرام دوچار یا تهجر میشه یا فریفته آداب اون طرف میشه،
استحاله میشه.
اما وقتی یک نفر مبتنی بر فطرت زندگی میکنه، آداب مبتنی بر فطرت رو در جامعه آمریکایی رو هم میتونه بسازه، با زن آمریکایی زندگی کنه، با بچه های آمریکایی باشه و اونها متأثر از این رفتار فطری باشه. همون فرد میاد توی لبنان در یک زبان دیگه‌ای، در یک مکان دیگه‌ای، در یک شرایط دیگه‌ای، در یک اتفاق دیگه‌ای و رفتار مبتنی بر فطرتش مسلمان و مسیحی و همه لبنان ادیان مختلف داره، اینها رو جذب میکنه و شیعیان رو تبدیل میکنه به یک قطب برای حرکت اجتماعی.
یعنی تقریبا تمام این شکلی که عمرش بزنم قهرمانان مثلا فرهنگی دارای این وجوه هستن، یعنی
بله اکثرا
ما از شهید برونسی که مثال زدیم که بچه دانشگاهی نداره تا بله. فرماندهانی که بچه دانشگاهی دارن بله. اما آموخته مکتب اسلامی هستن.
شما سردار سلیمانی رو نگاه کنید بله. وقتی ایشون رفتارهاش رو تحلیل میکنید در جوامع دیگه، در افغانستان، در پاکستان، در عراق، در لبنان، در سوریه، در کشورهای حتی علی‌الظاهر بیدین شما رفتار میکنید، میره رفتار فطریه این آقا چقدر شیرینه برای
چقدر اثرگذار
اثرگذار.
یعنی شما باندای قاچاق مواد مخدر شرق رو شما تبدیل میکنید به اولا یه کانونهای کشاورزی، دوما به امکان عمل برای جبهه مقاومت. یعنی خیلی شگفت انگیز، خیلی شگفت انگیز.
این رفتار فطری، این همون چیزیه که ما توی انحراف میگیم، که انحراف تبلیغ میگیم که اگر واقعا فطرت جامعه در نظر گرفته نشه و از اون طرف مخاطب مبتنی بر معنویت رشد نکنه و مبلغ مبتنی بر عقلانیت، یعنی شما نگاه کنید یک مبلغی مبتنی بر عقلانیت، مثل در طول تاریخ مثالهای زیادی میشه زد که مبتنی بر عقلانیت و معنویت میاد وسط میدان. ما تاریخ خود انقلاب اسلامی نگاه کنید، سال 42 امام کجا بود؟ خب یک کسی که با عقلانیت و معنویت میاد وسط میدان، یک شخصیت لوتیه در طول سال الواتی مثلا علیاذ بالله، حالا بدش رو هم داریم میگیم، خدا ما رو ببخشه، طیب حاج رضایی رو میاد وسط میدان، طیب حاج رضایی که با همه اون ادبیاتش محرمش محرم بود، احترامش به سادات احترام بود و روحیات عجیب. حالا این کتاب
ایشون هم مبتنی بر اون اصول و مبنای فتیان، برای خودشون مرام کاملا روشنی داشتن.
حالا اون مرام با فطرت چقدر نزدیکی داره که مثلا یک کسی مبلغی مبتنی بر عقلانیت و معنویت مثل امام رو تحویل میگیره، چون میگن امام رو بیا بگو که من قیام کردم
بله دیگه
توی خرداد بر علیه امام و در همراهی امام به من پول دادن این کارو بکنم، میره کتک میخوره، برادرش میگه این هیکل و این جسم لوتی تبدیل میشه به یک نیقلیان توی زندان، ولی همچین کاری رو نمیکنه و به برادرش میگه که به امام بگو من خیانت نکردم و به امام بگو من شفاعت کنه. وقتی میان پیش امام و این رو مطرح میکنن، امام میگن من میدونستم که ایشون خیانت نکرده. یک دومن این که ایشون به شفاعت منی نیاز نداره.
حالا جالب ببینید، ما همین تو همین روایت ها تبیینگری اتفاق نمیفته. در این حال شما روایت جناب طیب رو که برای مردم میگید در دو خط اثر خودش رو میذاره، در حالی که رفتار او بر اساس منطق عقلانی قرب عقلانی نیست. بله. اون باید تمام اون دارایی و تمام اون اعتبارش، حتی اعتبارش در دستگاه پهلوی رو باید حفظ میکرد.
بله.
و مثلا در رد افکار امام سخنی میگفت.
بله.
اما شاید اون انرژی و اون جادوی در واقع حقانیت تو اینجا کار
عقلانیت و معنویت، جادوی عقلانیت و معنویت در تبلیغ اینه. یعنی عقلانیت و معنویت، مخاطب شما از عقلانیت و معنویت یک شخصیت مبلغ الگو میگیره و حرکت میکنه و نهضت.
اما قافلیم از اون، یعنی هم به لحاظ رسانه‌ای روایت درستی حالا دارن میسازن سریالی، اما تا امروز ساخته نشده، 40 سال فرصت از دست رفته.
بلد.
از این دست ما بسیار داریم در حوزه مقاومت و دفاع مقدس. خود سردار سلیمانی که مقام معظم رهبر تاکید داره که به مکتبش بپردازیم. این به مکتبش پرداختن تبیین اصول فکری رفتاری دیگه.
بله.
اما متاسفانه غفلت میکنیم. گاهی اوقات حتی تو بخش مبلغی ما ببینیم که همون که میفرمایید خودشو در نقطه ضعف میبینه، میگه من چقدر باید حرف بزنم.
بله.
که مثلا یک انحرافی که دستگاه عریض و طویل تبلیغی غرب برای ما ایجاد کرده رو منتفع کنه و برطرف کنه، در حالی که به این جادوی حقیقت توجهی نداره که گاهی یک نفر کاری میکنه که یک دستگاه عریض و طویلی از کار بیفته. تقریبا ما این روزا هر روز شاهد همچین معجزاتی هستیم. یعنی شما تو اختشاشات سال گذشته وقتی رسید به بازی‌های جام جهانی، همه ما نگران بودیم چه خواهد شد در بازی جام جهانی.
بلد.
چقدر هزینه برای انقلاب ایجاد میشه. بعد دیدیم که کشوری مثل قطر خیلی محکم و مبتنی بر اصول و همکاری.
بله.
یک در واقع شگفتی رو ایجاد میکنه که در شکل معجزه است. یعنی بله. انقدر وسعت و بزرگی داره که اصلا یه بخشی از انحرافات و یه بخشی از تلاش رسانه یه شب و روز رقیب رو کلن در واقع با سیلاب تفکر و اندیشه که اتفاق افتاد میبره. خب حالا من بحثم همینه، این که ما چرا اینقدر غافلیم. مثال میزنم، یک عزیزی از من میپرسید امروز که متوجه بحثا شد و دنبال میکرد، گفت که ما تو عاشورا فقط به واقعه عاشورا امام حسین میپردازیم. امام حسین تو این نزدیک بیش از 60 سال چجوری زندگی کرد، کسب و کارش چی بوده، روش و منشش چی بوده، سبک زندگیش چی بوده، چه چیزایی به بچه‌هاش آموخت که اینا در عاشورا برای در واقع مقابله و مبارزه سبقت میگرفتن از هم دیگه.
بله.
چه اتفاقی افتاد؟ چرا ما درباره اینا هیچ وقت حرف نمیزنیم؟ ریشه ها بنیان ها رو رها میکنیم، به نتیجه فقط میپردازیم. یعنی علت ها رو رها میکنیم، به اون معلول میپردازیم، در حالی که علت هاست که شاید خیلی اثر بخشه.
بله.
کمتر خود من وقتی این سوالو کرد توی تجربه زیستین در عاشورا نگاه کردم، گفتم کمتر اصلا ما درباره نحوه زندگی امام حسین چیزی گفتیم و شنیدیم.
بله، ما کتابی رو چند سال اخیر استاد شیخ حسین انصاریان راجبش صحبت کردن، کتاب خیلی جذاب و جالبیه، حالا ببینید مطالعه کنید. من خاطرم نیست اسم نویسنده رو، ولی به این سه جلدی کتاب نوشتن.
عنوانش خاطرتون هست؟
اگر اشتباه نکنم، حالا چیز تعبیری به من معنای یاران امام حسین علیه السلام، خصلت‌های اولین بار من دیدم همچین کتابی رو که خصلت‌های اخلاقی یاران ابوالعبدالله حسین رو نوشته. و یک جلدش کاملا مختص حضرت مسلم، یک جلدش کامل مختص حضرت عباس علیه السلام، و یک جلدش راجب اصحاب و یاران و اینهاست که واقعا شخصیت‌های عجیب و غریبی رو داشتن که مصداق همین صحبت ابوالعبدالله حسین هم که هیچ کسی ابر بر نیکوکاری، ابر یعنی یک چیزی از عظمت نیکوکاری رو داره مطرح میکنه که هیچ کس ابرتر از اینها، نیکوکارتر از اینها پیدا نمیکنه در طول تاریخ. بعد خب خصلت ها رو میخونیم، یک کسی مثلا حضرت علی اکبر زمانی که وقت ازدواجش میشه به پدر میگه که خب پدر خودشون به قولی همسری رو اختیار کردن، میگه شما الان تو این اوضاع من نمیتونم اینجا همسر خودم بیام توی خونه زندگی، درخواستی دارم. ابوالعبدالله حسین میشون فرما من درخواست نکنی که در توان پدرت نموشه، میگه نه، یه خونه تو حاشیه شهر، خیلی حرفه ها، کسی که اصل و نسب و فلان اینقدر عظمت داره تو حاشیه شهر خونه ای رو میگیره و حاشیه شهر نزدیک به دروازه بیرونی شهره و به خادمش امر میکنه که بالای پشت بام از غروب آفتاب آتش روشن کن تا طلوع آفتاب، که اگر کسی از در و از بیرون شهر داره میاد گم شده این آتش رو ببینه از دروازه شهر بیاد تو اسکانش بده، اسکانش بده. اگر صبحانه خواست صبحانه بده بشه، اگر روزهایی قرار بود بمون اینجا ببینید یه همچین شخصیتی اولا آقازادهی که حاشیه شهر زندگی میکنه، دوما این آقازادگی و حاشیه شهرنشینی مانع از نیکوکاریش نمیشه، از به تناسب همون جایی که داره زندگی میکنه نیکوکاریش رو ابراز میکنه، آتش روشن میکنه، در راه ماندگی پیدا کنه بیاد اونجا استراحت کنه، اکرام و احترامش میکنه و کارش رو پیگیری میکنه. خب این این خصلت ها رو نگاه کنید
و اثرگذار، یعنی شما تو حوزه فرهنگ معروف دیگه، بله. یا قصه ها، بله. اثر میذاره، قصه ها آدم ها رو به هم معرفی میکنه، بله. ارتباط قوی میکنه. اما انگار ما از این قصه ها غفلت کردیم، یعنی شما خیلی همین روایت کوتاهی که فرمودین خیلی روشن میکنه که او در بهره برداری از امکان مالیش نگاهش چیه، بله. نگاهش منفعت شخصی، بله. نیست.
حالا من این نکته رو میخواستم عرض، آقای استاد حسین انصاریان از نویسنده این کتاب خاطره این نقل میکنه، میخوام بگم که معنویت و عقلانیت یک طلبه چگونه تأثیر گذاشت. گفتن که نویسنده این کتاب از تقریبا بعد از چند ساعت بعد از غروب آفتاب این نیمه شب بیدار میشد، وضو میگرفت، نماز شب میخواند و تمام تحقیقات این کتاب رو و تمام استدلال‌های این کتاب رو از لحاظ تاریخی تو همین طول نماز شب تا طول آفتاب با گریه و روزه جمع کرده. طلبه‌ای که معنویت عقبش این شکلی باشه کتابش اثرگذار میشه در جامعه، کتابش محل سند میشه برای دیگران. ما این معنویت نهفته رو در طلاب، در جریان تبلیغمون چقدر محل سوال؟ آیا جریان تبلیغی ما با این معنویت میره سراغ تبلیغ؟ این همون جاهاییه که امکان انحراف در جریان تبلیغ وجود داره و نمیتونه معنویت اثرگذار داشته باشه. و اون معنویت اثرگذار نداشتن قطعا نمیتونه با شبکه عظیم توسعه با عنوان لیبرال دموکراسی مقابله.
این که میفرمایید خب مصداق مواجهه با حقیقت دیگه، انسان وقتی اون با اون مفهومی که فراتر از ذهن و توانش مواجه میشه به رعشه میفته، به گریه میفته. یعنی شاید این دم و دستگاه سوگواری امام حسین برای بیشترین اثرش همینه، یعنی آدم‌ها رو با آگاهی‌های مختلف با حقیقتی مواجه می‌کنه که در عاشورا با نمادها و نشانه‌ها و عناصر قابل تعریفه. من تو حوزه عرفان که حالا این بخش محور سوم حوزه بهش نظر جدی داره و نظر عقلانی به این حوزه داره، گاهی اوقات شما داستان‌های عرفا رو که می‌خونی همین اثر رو داره، یعنی شما هر داستان گاهی اوقات به افسانه تنه می‌زنه اما در از یک حقیقتی صحبت می‌کنه که در کلام جملات و کلمات مناسبش نیست، مجبوره که از معانی بهره ببره. وقتی شما مثلا توی تذکرة الاولیا روایت این عرفا رو می‌خونی، مهم نیست از کجای کتاب تا کجای کتاب بخونی، مثلا 10 قصه بخونی، 15 قصه بخونی، یک معانی برات یادآوری میشه که با اون فطرتت نسبت داره و به شما یادآوری میکنه تمام این قوانین دنیا، بله. مالی و اقتصادی و اجتماعی و خانواده و زن و بچه و همه اینا قوانین فیکی هستن، غیر واقعی هستن، قوانین یک جای دیگه،
بله.
با یک نگاه دیگه،
همون فهم
توسط یک در واقع یک ارزش جامعه دیگه‌ای بسته میشه و اجرا میشه.
این همون دایره ولایت الله دیگه. ما برای ورود به دایره ولایت الله در ادبیات عرفان که شما مطرح کردید، ما دو طریقت داریم، یا طریقت سلوک گام به گام، لحظه به لحظه حرکت. یک طریقت جذب است، جذب مثل آسانسور میمونه،
چند طبقه یکی میری بالا.
آره، چند طبقه یکی میری بالا که حالا امکان جذبه برای کسایی به وجود میاد که به یک سری چیزا مقید. مثلا شما نگاه کنین همین طیب حاج رضایی که راجبش صحبت کردیم، طیب یه روزی تو خیابون داشته رد میخوب، مسئول تربار جنوب بوده، بزرگترین هیئت امام حسین رو در شهر ری داشته، میاد میبینه که توی کوچه یک سیدی اسباب اساسیش ریختم بیرون، نشسته روی اسباب اساسیش، میگه چی شده؟ میگه به خاطر استیجاری بودن منزل 5 ماه عقب افتاده و من با وسایل انداخته بیرون. دستشو میگیره، وسایلشو جمع میکنه، میبره خونه، خونه رو بهش میده، یک کلیدو میذاره کف دستش، میگه شناسنامه تو بیا بریم محضر، خونه رو به نامش میکنه، کلیدو میذاره کف دستش، میگه این خونه رو بگیر، ولی به مادرت از زهرا بگو خونه ای که خودم میخواستم برم توی زندگی کنم، خودم ساختم، رو دادم به فرزندش، اون دنیا به من یه خونه بده. خب نگاه کنید تأثیر این روایت رو، نگاه کنید
کسی که خودش تاجر و معامله گر بزرگه، وقتی معامله با خدا فرصت ها رو در میابه.
این معامله، جنس این معامله و این ادبیات و حتی نقل و روایت این ادبیات، جنسی از جنس انسانها رو وارد یک ادبیات فطری میکنه. من وقتی دارم، وقتی میتوانم، یک جایی معامله میکنم که معامله مبتنی بر فطرت، مبتنی بر عقلانیت که این جواب نمیده، مبتنی بر احساساتم که این جواب نمیده، احساسات زود گذر میشه و میگیریش، ولی مبتنی بر فطرت وقتی یک مبدأ لایزال الهی رو در وجود خودت تحریک میکنی، بعد به یک مبدأ لایزال الهی متصل میکنی، معامله میکنی، معاملت فرق میکنه جنسش. نقل این معامله هم فرق میکنه، تأثیرگذاری، اثرگذاری این معامله
اتفاقا مفاهیم دیگر هم کامل میکنه. شما وقتی همین روایت رو تعریف میکنی، مفهوم اون پایداریش و عدم اهانتش به امام خمینی، بله، رحمت الله، رو متوجه میشی.
این تازه عمق پیدا کرد، این وارد دایره ولایت شدن برای این فرد. این فرد با جذبه حرکت میکنه. اما عرض کنم خدمت شما، در جامعه پردازی حال حاضر که الان ما تو برهه جامعه پردازی انقلاب اسلامی هستیم، جذبه خوبه، اما جذبه دیگه پاسخگو نیست. باید به جریان تبلیغی، به جریان انقلابی، به جریان معنوی، به جریان عمومی جامعه القا کرد که ما دیگر بر اساس جذبه نمیتوانیم جامعه پردازی کنیم، ما بر اساس سلوک و طریقت جمعی میتوانیم جامعه پردازی کنیم. یعنی اگر ما نتوانیم ادبیاتی مثل مواسات، شما نگاه کنید، ما جامعه همون مواجه شد با کرونا و سیل در 3-4 استان.
من
خب اگر مواسات، معامله از جنس فطری مواسات نبود، آیا ما میتوانستیم از این برهه زمانی عبور کنیم؟ ما قضای خودم رو، مواسات این شکلی دیگه، من دارایی خودم رو همسط میکنم با تمام اطرافیان خودم. اگر این مواسات شکل میگرفت، میدونید که مواسات جزء ابزار زندگی زمان مهدویت و امام جامعه مهدوی، بله بله. مواسات من قدرت علیه رزقه،
جز شروط آقا هم هست برای یارانش،
برای یارانش. حالا شما نگاه کنید، ما میتونستیم در یک فرصت زمانی این رو احیا کنیم و جامعه احیا کرد. آمارهای ما نشون میده که بیش از آن چیزی که دولت من وارد میدان شده، بله، باشه، مردم 9 برابر اون چیزی که
سر که امکانی داشت به حرکت
به حرکت داره بود
و صبر نکرد.
این جنس چه جنسیه؟ جنس اینه که وقتی من توصیه به نرم افزاری میکنم و وارد یک ادبیاتی میکنم مثل مواسات جامعه رو، جامعه به خاطر این فطرت بیدار در شرایط بحران و فهمیدن نقطه اثر، با این فطرت خودش بیدار منسجم میشه و جامعه ما منسجم شد. یک گفتگوی حضرت آقا دارن، گفتن که دولت مردان آمریکایی، دولت مردان غربی در مواجهه با کرونا دولت مردی خود را از دست دادن.
درسته.
یعنی روال عادی جریان مردم بین خودشون از دست دادن. اما ما با مواسات کجا روال عادی جامعمون از دست دادیم؟
خودمون مولد شدیم، یعنی به جایی که غارتگر بشیم مثل جوام غربی تو کرونا و همینا، تاثیر اجتماعیش همون که عرض کردم مثل سیلی میشوره میبره. یعنی شما فکر کن اگر اون همت عمومی اتفاق نمیفته برای زلزله در کردستان، چه بسا تو این اختشاشات اخیر کموله از این ظرفیت ها، از این قفلت ها استفاده میکرد و مردم رو تهیج میکرد. خب تو شرایط امروز ما چون در واقع اون پسا حقیقت رو تجربه میکنیم و جریان شناختی رو احساسات سرمایه گذاری میکنه، جریان شناختی مقابل، فکر میکنم که مهمترین ابزارش ایجاد شناخت عمیقه، یعنی عبور از احساسات، که ما تو همین اتفاقات اجتماعی خب واقع احساسی بود، یعنی هر کسی که دختر بزرگی داشت در اثر مرگ اون خانوم تحت تاثیر قرار می‌گرفت، تو جبهه مقابل دسته‌بندی می‌شد، بعد که آگاهی پیدا کرد که جریان کجاست و ریشه‌اش کجاست، در اثر آگاهی دوباره خودش اصلاح کرد. امیدواریم که حالا توی این بخش تبلیغ با بروز رسانی، و من خیلی با این سوال دوستمون خیلی دوباره برگشتم به اون روایت قصه‌های زندگی، یعنی ما از ائمه روایت زندگیشونو بشنویم، نه فقط اسمشونو حفظ کنیم، ترتیبشونو حفظ کنیم. من الان ما نسل ما هم همینطور بود، یعنی مگر اینکه به